نظر شما یاران دین رونق بازار معنویت حجت بر خیلی از افرادی که تو خط نیستند گفتگویی در ارتباط با توبه داشتیم. بزرگان اهل معرفت اول قدم در حرکت به سوی خدا، اول گام در هجرت الالله و اولین مرحله در مراحل سیر و سلوک را توبه می دانند و توبه را می گویند عبارت است از یقظه. یقظه در برابر نومه، نوم به معنی خوابه، یقظه به معنی بیداری است. آدم که خوابه دوز میاد به سراغ اموالش و میبرد، آدم که خوابه یه وقت بیدار میشه میبینه که وقت پرواز گذشته، هواپیما رفته، قافله کربلا رسیده، ولی او تازه بیدار شده، بلیط از دستش رفت، جا موند. توبه بیداری است. افرادی هستن از اول بیدارند، خدا اینا رو بیدار کرده. هم ناس و نیام اذا ماتو انتبهو، مردم خوابند، کی بیدار میشند؟ چی بیدار میکند این بشر رو؟ مرگ. اذا ماتو انتبهو، تا مرگ نیامده آدم نمیدونه کجاست، به کجا داره میره. موقع مرگ تازه حقایق عالم رو متوجه میشه. این الناس و نیام اذا ماتو انتبهو چند جور میشه معنی کرد، اما یک توجیه عرفانی میشه براش داشت و اون این است که تا آدم به موت اختیاری دست نیافته بیداری براش نیست. خواب انسان در تعلق به دنیاست. دنیا متاع الغروره، دنیا فریب داره، دنیا اونجور که خودش را به ما نشون میده اون نیست. دنیا باغ و بستان به اشخاص نشون میده، اما کسی از دنیا کامش رو نمیگیره. هر کسی دنبال دنیا برود ناکام خواهد. هر کسی به مقدار قطع علاقه از دنیا هوشیاری دارد. علاقه به دنیا آدم رو کور میکنه. حب و شیعه یعمی و یسن. افراد ریاست طلب برای ریاستشون رقابت هایی که میکنن ریشه خودشون رو میکنن، ولی مگه میفهمند؟ مادامی که این علاقه به میز و علاقه به موقعیت سیاسی و علاقه به قبضه کردن امور هست، این علاقه بدمستی است، بدتر از خوابه، هیچ هوشیاری نداره. وقتی بیدار میشه که این ازش گرفتن، اون وقت هی به خودش لعن و نفرین میکنه، فایده نداره. عمر سعد از سید الشهدا علیه السلام بهشون گفتن که ما دنیات هم تأمین میکنیم، اما مگه علاقه به ریاست میگذاره آدم بفهمه که از ریاست میگذارم چی میخواد؟ اونی که حاصل ریاسته جز اینه که یه آرامشی میخواد، یه آسایشی میخواد. خب یا تو خط دین کارشناس راه میگه من تأمین میکنم برات، فرمودت خونه میدم، همه چی میدم، ولی محبت به دنیا میگه میذاره بیدار بشی. رفت و به آرزوش هم نرسید. اولین کسی که پشیمان شد خدا عمر سعد، برای اون چیزی که میرفت اونو بهش ندادن. به این لازمه دنیا فرستی همینه. حدیث قدسی است، حضرت حق سبحانه و تعالی به دنیا فرمانی صادر کرده، همه مخلوقات فرمان خالق رو میبرند، جرأت ندارند نافرمانی خدا رو بکنند، جز بشر که خدا خودش اراده داده، اختیار داده، سر دو راهی ها میتونه بد بره، میتونه خوب بره، بقیه موجودات این اراده و اختیار رو ندارن، تو قبضه خدا هستن. خداوند متعال به دنیا خطاب فرموده، یا دنیا اطعبی من خدمک و اخدمی من خدمنی. دنیا هر کسی که خادم تو باشه، خدمتگزار تو باشه، دنبال تو باشه، او رو به زحمت بنداز. حافظ رفتن دنیا، رفتن دنبال دنیا، پولش، ریاستش، شهواتش، هیچ کسی روی خوش نخواهد دید. هر کی میره سرگردانش بیشتر میشه، آخرش هم به مقصد نمیرسه، خودش رو بدبخت میکنه، دیگران رو هم بدبخت میکنه، ناکام و با حسرت هم از این عالم میره. این لازمه گرایش و تعلق به دنیاست. کی آدم از این واقعیت بیدار میشه؟ وقتی که علایقش رو قطع کردن. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ که میاد بین انسان و خواستهای انسان حائل میشه. خواستها رو از انسان نمیگیرن، تا آرزوها رو از انسان نمیگیرن، اما اونی رو که میخواست بهش برسه اون ازش میگیرن. کسی که در این عالم تشنه بوده وقتی میمیره تشنگی از بین نرفته. چی از بین رفته؟ آب از بین رفته. تا در این زندگی بود امید داشت که به آب برسه، اما حالا امید رسیدن به آب دیگه نداره، امیدش ناامید شده. تمام آرزوها، بعضی از افراد نادان جاهل بدبخت شقی که خودشون رو میکشن، خیال میکنن که با کشتن راحت میشه. نه، این در یک عشق مجازی شکست خورده، در یک بازی سیاسی شکست خورده، در یک امتحان کلاسیک شکست خورده و حالا خیال میکنه خودشو بکشه راحت میشه، در حالی که همه آرزو رو با خودش به گور برده. آتش که تو چی طورش نشده که هر کسی هر چی میخواست اون خواستش رو با خودش تو قبر میبره، اما ابزار ازش گرفته شده. آدم رو تشنه میکنن، اما دهن رو از آدم میگیرن، دیگه دهنی که آب بخوره نداره، اما تشنگی جایی نرفته که این نیش همراه انسان هست. آدم باید مشکل رو ریشه ای حل کنه تا مرگ براش حل بشود. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ میاد بین انسان و تمایلاتش، بین انسان و اهدافی که اون اهداف رو تعقیب میکرد. آدم مالش رو دوست داشت، بین خودش و مالش حالا حائل شد، دیگه دسترسی به مالش نداره، ازش گرفتن. یا افرادی رو در زندگی خیلی دوست میداشت، بین او و رفقاش قیچی کردن، دیگه دسترسی به رفیقش نداره. علاقه به رفیق رو ازش نگرفتن تو، اما ارتباط با رفیق رو ازش گرفتن. علاقه به همسر رو ازش نگرفتن، ارتباط با همسر رو ازش گرفتن. این حیله بینهم و بین ما یشتهون واقعیت مرگه. اثر و نتیجه پدیده قطعی واقعی زندگی که مرگ است، هیچ کسی هم نمیتونه از چنگال مرگ فرار بکنه، اینه که زنجیرهای علقه انسان رو با این عالم قطع میکنه. خب اگه انسان از ابتدا بیاد شاگردی مکتب دین و اهمیت ها رو بکنه، بیاد با فرزانگان معنوس بشه، رفیق بشه با کسانی، رفیق بشه که اینها رو به دنیا نیوردن، اقبالی به دنیا نداشتن، دنیا رو تو چنگشون گرفتن، خودشون رو در اختیار دنیا قرار ندادن. اگر رئیس شد دنبال ریاست نبود، ریاست به دنبال اومد. مثل همه مراجع تقلید ما، برمایت الله العظمى آقای عراکی در مورد شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه، اون شجره مبارکه‌ای که یکی از میوه‌های اون شجره طیبه شد امام راحلی که اینجور چهره عالم رو عوض کرد. شما این جوانهای باصفا که همه تون را آدم چهره‌های نورانی آسمانی میبینه، خیال میکنید اگه انقلاب نبود، اگه این شهدا نبودن، اگه باب شهادت رو امام با کلید غیبی باز نکرده بودن و عنایات الهی شامل امام رضوان الله تعالی علیه نبود، شما همین صفا رو داشتید، همین دیانت رو داشتید، همین علایق معنوی رو داشتید، همین اوجها و پروازها رو داشتید؟ نه والله. این برکات و این سفره گسترده که به دست امام پهن شده، شهدا متنعم شدن رسیدن، شما هم تو خط شهیدان آرمان شهیدان رو دارید پاسداری میکنید، خدا خدا میکنید، میگید خدایا اون عاقبتی که برای اون پیش اومد آیا برای ما هم روزی خواهد شد؟ این مکتب رو دارید گرم میکنید، دنیا رو دارید متوجه میکنید که انقلاب زنده است، جوانهای انقلابی زنده اند، ولایت نامیراست، این همه نگهبان داره، فرشته خو داره، بی علاقه به زرق و برقها و لجن دنیا اینها آمدن و در کنار چشمه ولایت هم از این آبشخور روح خودشون رو زلالتر میکنن و هم نگهبانی میکنن که دست پلیدی این چشمه رو مخدوش نکند. اینها همه برمیگرده به شیخ عبدالکریم حائری، همه برمیگردد به مؤسس حوزه علمیه قم. این بزرگوار را آیت الله العظمای عراقی می گفت یک روز ما ندیدیم دنبال دنیا برود، ولی دنیا با تمام وجود دنبالش افتاده بود، داشت می دوید به شیخ نمی رسید، دنیا به او رو آورده بود. هر کسی پشت دنیا بکنه دنیا به او علاقه نشون میده، اما هر کسی رو به دنیا بکنه دنیا بیمهره، دنیا جفاکاره، با احدی وفا نکرده. او یه روزی بنی صدر اومد تو همین کشور، چه قوقایی را انداخت این آراء مردم، من 11 میلیون رأی و اینا، دنیا چه وفایی بهش کرد؟ با دیگران چه کرد؟ با این ملی‌گراها که آمدن این همه سر و صدا کردن چه کرد؟ اما کسی که پشت به دنیا کرده، حالا ریاست داشت یا نداشت براش مهم نیست، اگه کسی مثل هاشیخ باشه، رئیس باشه یا نباشه که براش فرق نمی‌کنه که، برای مقام معظم رهبری اطال الله عمره و شریف که خودش دنبال رهبری نبوده، خودش دنبال مرجعیت نبوده، خدای متعال دلها رو با اون منوط کرده، برای اون چه فرقی میکنه رئیس باشه یا نباشه؟ کسی رو میترسونن که مقام رو ازش بگیرن، مخالفت ها مثلا چیزی براش بکنه که چیزی براش مهم باشه. اگه کسی دنیا براش مهم نیست، از چی این رو میترسونن؟ این رو چی کارش میشه کرد؟ اگه کسی فرزانه است، اگه کسی آزاده است، اگه کسی دل نداده است، چود کدوم دلبر رو میخوان بگیرن؟ دلبرش خداست، اون رو که نمیشه گرفت که، دلبرش امام زمان اون رو که نمیشه گرفت که. شما خود دنیا رو بگیرید، از اون میترسونه کسی که از این ترس نداره که. اگه انسان خودش رو از شر دنیا راحت کرد، برای همیشه راحته، برای همیشه راحته. لذا الناس نیام اذاماتون تبهو یک معنای عرفانیش اینه که انسان قبل از آنه که بمیرد موت اختیاری داشته باشه. مرگ چیکار میکرد؟ علایق رو قطع میکرد. آدم تا زنده از این علایق رو خودش قطع بکنه، آدم رو به دنیا نده. به تعبیر شیخ شهید ما مرحوم آیت الله قدسی علی الله مقامه میگفتن که طلبه ها با نفس خودتون لج بکنید، هرچی دلتون میخواد با اون مخالفت بکنید. از ابتدا اگه انسان با نفس خودش لج کرد، زیر بار نفسش نرد، به خدا اینقدر آسوده میشه، راحت میشه. در مورد حضرت امیر علیه السلام ما داریم که میتون بین الاحیا، علی میت بین احیا بود. یعنی چی میت بود؟ یعنی قبل از آنه که بمیرد دنیا را طلاق داده بود، منتظر نبود با مرگ بیان ازش بگیرن، خودش داده بود، خودش داده بود، بناس خدا بگیره. بار راه پروردگار را قبل از آنه که قابض الارواح بیاد من مجبور بشم دست از دنیا بکشم، خودم دارم تحویلت میدم، هرچی دارم مال توست، من چیزی قبول نمی کنم، من چیزی قبول نمی کنم. این یک نوع توبه است که این توبه ملاحظه می فرمایید این آیه شریفه سوره احزاب رو که در شأن آل بیت عصمت و طهارت نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، از چه کی خداوند اینا رو پاک کرده بود؟ یعنی اینا در این دنیا آلودگی پیدا کرده بودن، اینا کاری کرده بودن که نباید بکنن، بعد خداوند متعال اینا رو شستشو داده بود، پاکشون کرده بود. این که نبود. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. خدا اینا رو نور خلق کرده. اینا نه تنها نور زمینن که نور آسمانن، که نور عرش خدایند، انوار الهیند، چلچراغ عرش پروردگار عالمیان وجود نازنین ایناست. اینا که آلوده نشدن با آمدنشون به این دنیا، اینها موجودات عرشی بودن، نوری بودن. به اینجا که آمدن اینجا مورد نیازشون نبود، سر سوزن این علاقه به دنیا پیدا نکردن. پس خداوند اینا را از چی پاک کرد؟ ما دو نوع پاکی داریم، یک پاکی دفعی داریم و یک پاکی رفعی داریم. یعنی یه کسانی هستن، این آینه‌ای که خدا در دلشون قرار داده، آینه‌ای که صورت یار در این آینه دیده می‌شود، عرش رحمان است، مرتب دستمال می‌کشه که غبار درش ننشینه. افرادی هستن غفلت می‌کنن، غبار می‌نشینه، بعد غبارهاشو پاک می‌کنن. یه کسی مرتب دستمال می‌کشه که کثیف نشه، یه کسی بعد از آنی که کثیف شده تازه میخواد سیغل بده و اون لکه ها رو برطرف بکنه. در مورد ائمه معصومین علیهم السلام، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معنیش اینه که اینا دفع کردن، نه اینکه گذاشتن نشست بعد رفع کردن، نه اصلا نگذاشتن. در مورد جناب یوسف، یوسف صدیق علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم تعبیر زیبایی دارد، کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء. قرآن میگه ما سوء و فحشا را نگذاشتیم که دامن یوسف را آلوده کنه. یعنی بدی به سراغ یوسف نرفت، نه اینکه بدی به سراغ یوسف رفت و یوسف دفع کرد یا رفع کرد، ما منصرف کردیم. دل یوسف اینجا نبود که این زنه که دل یوسف رو، اینایی که در زمینن دلشون اینجا کار میکنه، در معرض حوادث و طوفانهای شهوات میلغزن. اگه کسی دلش رو داده به یه دلبری، اون دلبرم عرشیه. اگه کسی قلبش عرش الرحمن شده، اگه کسی دلش حرم الله شده، اگه این حرم رو به صاحب حرم تحویل داده، او از حرم خودش نگهبانی نمیکنه، نگهداری نمیکنه. چرا؟ اگه قلبت عرش خداست، اگر خانه دلت خانه خداست، اگر کعبه واقعی دل است، اگر صاحب خانه خداست، اگر در این خانه بت قرار ندادی، اگر به او سپردی، او که نمیذاره غیر بیاد، که خونه رو به صاحب خونه تحویل دادی، از ابتدا خودت رو راحت کردی. اون جریانی رو که دیشب از اون جوان عرض کردیم، این هرگز آلوده نشده بود، در معرض آلودگی بود، یه پناهگاهی پیدا کرد، دید به شهواتش از طریق مشروع نمیتونه راه پیدا بکنه. نامشروع هم که اومد از پیغمبر سوال کرد، تابلو ورود ممنوع بود. خب چه بکنم، هر چهار طرف چراغ قرمزه، من این وسط پس چه کنم؟ منفجر بشم، داغون بشم؟ یه مسیری باید باشه من عبور بکنم. اگه از هر طرف من برای من ایجاد شده، منم ناچار باید بیه جایی بره. هر چهار طرف هم چراغ قرمز که نمیشه. او یه راهی پیدا کرد که اصلا در این محدوده نباشه، تا چهار طرفش گیر باشه. گفتن تو رو بالا میبریم، تو رو اینجا نمیذاریم تا اذیت بشی، تا اینجا هستی شیطان به سراغت میاد، بیا تحت سرپرستی خود ما، بیا پیش ما، دلت رو بده، ما خودمون میبریم. دلت تا اینجاست، یه گوشش زن میاد، یه گوشش مال میاد، یه گوشش ریاست میاد، یه گوشش بازی های سیاسی میاد، همه جون رعا میشه، هر کسی هر شعاری داد، یه عده‌ای هم از این شعارها به این شخصیت های کاذب میدون میدن، مرده ها رو تازه دارن زنده میکنن. مردهایی که اومدن ارزم نداشتن، چند سالم نتونستن خودشون رو نگه دارن، حالا اونا خودشون رو نتونستن نگه دارن، اینا میخوان زیر پرچم اونا تازه خودشون یه چیزی بشن. ملی‌گراها که کاری در اینجا تونستن بکنن؟ کاری نبودن. اما وقتی آدم دلش بالا نبود، این پایینه سرگردونه بدبختیگه. بازیگرها بازیشون میدن، فریبکارها تو دامشون قرار میدن. آدم چه بکنه تو دام زن نیفته، تو دام پول نیفته، تو دام ریاست نیفته، تو دام بازیگرها نیفته؟ جز اینه که دلش رو به ذل عرش بده، رفیع الدرجات ذل عرش. او رفیع الدرجات ذل عرش. عرش کدومه؟ قلب المؤمن. مؤمن باش، دلت عرش خدا میشه، رفیع الدرجات بالا میبره. ما اینجا نمیذاریم که چهار طرفت مشکل داشته باشی، بگی من چه کنم، همه طرف من تو بنبست گیر کردم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تو بیا تو سنجر تقوا، اینجا نیسته که، وقتی اینجا نبودی تمام درها برای ما بازه. این محدودیت ها، این دربسته شدن ها مال اینجاست. چرا اینجا میمونی که درها برود بسته بشه، قفل بشه؟ دیدی یوسف اینجایی نبود در رو براش باز کردیم؟ دیدی حفظش کردیم؟ کذالکل نصرف عنه سوء والفحشاء. ما اساسا برای یوسف مشکلی نبود، که برای یوسف مشکلی نبود. خدایش در اعلا الیین سر سفره پیغمبر آیت الله بهاءالدینی را پذیرایی فرماید. آقا یک نوری بود، یک مثلی بود، یک الگویی بود. سر سوزنی هوا نداشت تا اذیت بشه. آدم مادامی که جوانی داره، هوا داره، هوس داره، علاقه داره، خب دینم داره، از یه طرفی هوس اذیتش میکنه، از یه طرفش دینش میگه نکن، دین میگه نکن، هوس میگه بکن. سر دو راهی گیر کرده، اون فشار میاره، اینم فشار میاره. گاهی در این مبارزه پیروز میشه، به جهاد اکبر نائل میشه، میشه مثل اون جوان، خدایش شفایش بدهد. حالا شنیدم مریضم شده، یکی از آیون اطبا که در پاریس تحصیل می کردند، ایشون در یه دامی که براش گسترده بودن زیر بار اون زنان هوسباز نرد، خودشو پرت کرد، ولو بمیره بمیره ولی دامنش به گناه آلوده نشه. جناب یوسف این رو می گفت دیگه، رب سجن احب و الی مما تدعوننی الی. خدایا یوسف رو میخوای زندان ببری ببر، ولی نذار یوسف آلوده بشه. آبرو ما پیش خودت نبر، آدم وقتی گناه میکنه پیش خدا بی آبرو میشه. مشکل اینجاست دیگه، خدای یوسف رو بخوای به زندان ببری ببر، اما در زندان گناهش نباشه. نمیخوام تو زندان گناه برم من. رب سجن احب الی مما تدعوننی الی. خدایا زندان برای یوسف خیلی عزیزتر است از این حوثی که اینا دعوت به اون حوث بر او عزیزه. این فشار، اون که فشار نیست، نگرانش از این طرف، از اون طرف که نگرانی نیست. اون رو که محرومیت نمیدونه، اونجایی که خدا راضیه همه چیز رو از من بگیره ولی رضای خودش رو به من بده. من دنبال همونم. در این برنامه رادیو قرآن آمده بودم، برنامه رو ضبط کردم، من این آیه شریفه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. خیلی چیزای عجیبیه تو این آیه ها. اون سوره مبارکه فجر آخرش رو خوندید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه تدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اون عالم ظهور این عالم ها، کسانی که اینجا عباد الله بودن زیر سایه خودش بودن، خودش اداره کرد. هر که خداشو پیدا کرده دلش آرام شد، هر که خدا رو پیدا نکرده به هر درجه ای از ثروت، از شهوت، از ریاست، از موقعیت رسیده، بدبختیش بیشتر شده، نکبتش بیشتر شده، سرگردونش بیشتر شده. این دنیا ماموره، دنیا ماموره دنیا پرست رو سرگردونش بکنه، آوارش بکنه، بیه جایی نمیرسه. کی آدم آرامش پیدا میکنه؟ کی آدم قرار پیدا میکنه؟ ای خدا این دل بیقرار ما چه راهی دارد که به قرار برسه، آرامش پیدا بکنه؟ جز راه عبودیت، جز راه عبودیت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، خسته نباشید، بیایید تو. رفتید خوب انجام وظیفه کردی، خوب مأموریت خودت رو اجرا کردی، حالا بیا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه تدخلی فی عبادی. در این آیه که در خداوند متعال در هیچ آیه از آیات قرآن اینقدر خودش رو نشون نداده که در این آیه دعا، اذا سألک عبادی عنی و اینی قریبون اجیبو دعوت داعه اذا دعانه فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی. بیش از 10 مرتبه خدا خودش رو هی نشون داده، هی میگه عاشق بیا تماشا کن، هی خودش رو نشون میده به عاشقش، به شیدایش، به دلدادش، هی داره دل میبره. اذا سألک عبادی عنی، عباد من سراغ چی ها میگیرن؟ دنبال چی هستن؟ پیغمبر. اینا گم شده شون منم. ازا سعله که عبادی، اینا بهشتم دنبالش نیستن. نه تنها دنیا براشون کوچکه، که بهشتم براشون کوچکه. اینا دنبال منم. ازا سعله که عبادی انی، اینا سراغ منو میگیرن. نمیگه ازا سعله که عبادی ان جنتی، اذا سألک عبادی عن نعیم الدنیا عن الریاسه، نه فارغن از اینا. امتحان کردن دیدن هیچ جا خبری نیست، سراب دنیا، زن گرفتنش هم سرابه، ریاستش هم سرابه، کسی رو به آرامش نمیرسونه. پس چی آدم رو به آرامش میرسونه؟ اونی که برای اون چی آفریدشونه؟ برای چی آفریدشونه؟ برای خودش، برای خودش. خدا این موجود رو مخصوص خودش آفریده، تا به خودش نرسه که آرام نمیشه که. اذا سألک عبادی عنی، دیگه نمیگه خودت بگو، اونجا خودش ظاهر میشه، میگه بالا سرتم، پیشتم. و انی قریبون اجیب و دعوت دعای اذا دعان. لولا امر آبرهان ربه، یوسف چی دید؟ یوسف اونجا چی دید؟ قرآن میگه ولقد همت بهی، زن بود، آدم عادی بود، بدبخت بود، اسیر بود، اسیر بود، خودشو میخواست بفروشه به غلام خودش، خودشو میخواست بفروشه. بلغت همت بهی، او دلش ارزشی نداشت، دلش دنبال شهوات. نه بخار لولا انجه آبر، اگه یوسف هم ما رو ندیده بود، اگه یوسف هم اونجا نبود اینجا بود، یوسف هم خودش رو میباخت، یوسف هم خودشون میفروخت، به شهوت میفروخت، سقوط میکرد. اما یوسف پیش خودمون بود دیگه، یوسف اینجا نبود، یوسف جایی نبود که زلیخا بسونه دسترسی پیدا بکنه از یوسف کام خودش رو بگیره. او خیال میکرد یوسف هم تو این لگنه، تو این بادلاغه. نه نبود، نبود، یوسف پیش ما بود. بلغت همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه، یوسف دنبال خدا بود. هر کی دنبال خدا باشه پیش خداست، هر کی پیش خدا باشه مسئول از لغزش هاست، مسئول از لغزش هاست. و سقاهم، و سقاهم ربهم شرابن طهورا. خدا به دوستان خود شراب میده. چه شرابی میده؟ چه شرابی میده؟ شراب محبت، شراب محبت میده خدا. ساقی خودشه، جام شراب میده، خراباتیت میکنه، از خودت پاکت میکنه، از خودت پاکت میکنه. یه خودیتی نداری که. اگه اینجور شد دیگه هیچ شیطانی نمیتونه تو رو گول بزنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان اتباع خودش رو برشون سلطنت داره. اما بندگان من، ان عبادی لیسه علیهم سلطان، اینا سلطنتی بر بندگان من ندارن. بیایید در لیست بندگی نامتون رو بنویسید، خودتون رو به خدا بسپارید، آزاد بشید، فرزانه بشید. هیچ چیزی شما رو نمیتونه از مسیر باز دارد. چیزی رو میخوان از شما بگیرن؟ از علی ریاست رو گرفتن، ولی محبت خدا رو گرفتن نمیتونن بگیرن. ریاست که دون شأن علی بود. علی به ریاست افتخار داده، میخواد این بشریت گرفتار و آلوده رو از این همه لجن شرق و غرب بکشه بیرون. نمیخواد این و اون بیان تو سری بزنن، همه چیزشون رو ببرن، شرفشون رو، ناموسشون رو، اخلاقشون رو، جوانهاشون رو، استعدادشون رو، همه چیزشون رو ببرن، هیچی هم بهشون ندن. علی اومده برای نجات اینا اومده. علی که نمیخواد با ریاست برای خودش کاری بکنه، که علی آزاده. چی جوری آزاده؟ اون وقت این معنی توبه به این برداشتی که خداوند متعال عنایت کرده باشه، منتظر نباش گناه پیش بیاد بگی خدایا اومدم، دائما بگو خدا اومدم، خدا اومدم، خدا منو از در خونت دور نکن، خدا اینجا خوبه، خدا پیش تو خوبه، خدا ایمان خوبه، خدا محبت تو خوبه، خدا عشق به اولیاءت خوبه، خدا علاقه به امام زمان خوبه، خدا رفاقت با بندگانت خوبه، خدا من اومدم، خدا منو دورم نکن، خدا منو دورم نکن. این که انسان مرتب بگه خدا اومدم، دائما دائما این طوفان ها میوزه، آدم فارغ از این طوفان ها دائما بگه خدا اومدم، خدا اومدم. این توبه دائمیه. علت این که خداوند متعال توابین رو دوست داره، تواب صیغه مبالغه است، یعنی همیشه حالت گریز از خودش داره، جذبه او گرفتدش. مثل حاج هادی عبری رو که خدمتتون عرض کردیم، مرحوم میلانی علی الله مقامه شریف قصه میخوردن، میگفتن که برادری داشته مجذوب بود، یعنی دیگه خودش نبود، میرفت ها میبردنش، مجذوب رو میبرندش. مرحوم آقای بهاءالدینی یک بار درگیر نشده با نفسش، اصلا نفسی نداشت که، اصلا خلاص شده بود، هیچ مشکلی در زندگی برای بندگی براش باقی نمونده بود که، در وضع خودشو در اختیار او قرار داده بود، او هم دار و ندارش رو گرفته بود در اختیار خودش. آی بهاءالدینی نبود زندگی میکرد که، خدا بود او رو اداره میکرد، چشم باطنش رو باز کرده بود، همه چیز رو میدید، هر چیزی رو به واقعیت خودش میدید، برزخی ها رو، معذبین رو میدید، بهشتی ها رو هم میدید. یه وقت به ما فرمودن که من از نفوس ناریه رنج میبرم، یعنی گاهی جهنمی ها میان پیشم، آتش درون اونا را میبینم، ناراحت میشم، قصه میخورد، از نفوس ناریه رنج میبرد آیت الله بهاءالدینی. ولی یک مورد شما بگید یه مشکلی داشته باشه در بندگی خدا، اصلا شیطان جرأت نمیکنه برای اون مشکل تراشی بکنه، که راه رو خدا براش صاف کرده، خدا راه رو براش صاف کرده. کسانی که این حالت رو داشته باشن، علت دوام حالت گریز از خودش داره، خودش رو کوچک کرده، نفسش رو کوچک کرده، دنیا رو کوچک کرده، اون بالا براش بزرگ شده. در اون کلمات مولایمون امیرالمؤمنین هم دارد که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا در آسمان جانشون طلوع کرده، خورشید ایمان زوایای روحشون رو روشن کرده، یک ذره ظلمت در وجودشون نیست. عظم الخالق فی انفسهم، وقتی آفتاب ایمان فضای جان را روشن کرده است، صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا در نظرشون کوچک شده، دیگه براشون هیچی مهم نیست جز رضایت حضرت حق سبحانه و تعالی. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. انقلابی یعنی این، نهضت حسینی یعنی این، یعنی بیا سراغ خدا. به حکومت رسیدی، در سایه حکومت امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، به این سیلی خورده های خورده دادرسی میکنی، به این زمین خورده ها میرسی، افتاده ها رو دستشون رو در سایه قدرت حکومت میگیری بلند میکنی. اگرم نرسیدی رسیده ای، هدف تو که این نبود، هدف تو بندگی بود. اگر ابی عبدالله کشته بشه به پیروزی رسیده، اگه به حکومت هم برسه به پیروزی رسیده، شکست نداری که، هیچ وقت شکست نداری. ان الله یحب التوابین، این یقظه، توبه یقظه است، یقظه به معنی خودیابی، واقعیابی، شناخت واقعیت دنیا و واقعیت خود، که اگر انسان واقعیت دنیا و واقعیت خود رو شناخت، از خودش و دنیا علت دوام حالت گریز پیدا میکنه، دائما التماس میکنه خدا دنیا بده، خدا من بدم، خدا تو خوبی، این کنتو به سلعبد تن تن نعم الرب، خدایا هم خودم بدم هم عملم بده، خدایا من از خودم بدم میاد، خدایا من از تو خوشم میاد، خدایا میشه منو از خودم بشویی، از خودم پاکم کنی، دیگه من نباشم. الهی من کانت مخاصن و مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی. این جمله امام حسین ها، ابی عبدالله در دعای عرفش میگوید خدایا کسی که کار خوبشم بده چطور کار بدش بد نباشه، خدایا من در خودم کار خوب سراغ ندارم، هرچی خوبی هست مال تو بوده، من خیال میکردم مال منه، توفیق خوبی ها رو تو میدادی، توفیق سحرخیزی ها رو تو میدادی، لذت سجده رو به اهلش تو میدی، لذت نیایش و گریه های شبانه رو تو میدی، استغفار سحر رو تو میدی، پس من چی دارم؟ من جز بدی هیچی ندارم خدایا، خودم و عملم و دنیا بده، تو خوبی. این کنت به سلام فانت نعم الرب، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. من امشب دلم بهانه خرابه شام کرده است، دلم میخواد سراغ اون باب الحوائج رو بشینه،
کوچک و بزرگ همه باب الحوائجن، چون هیچ کدومشون خودشون نبودن، همه خود رو به او داده بودن، همه دست او شدن. علی اصغر 6 ماه بیشتر عمر نکرده، ولی ببین چه جلالی داره. جلال جلال خودش نیست، خدا خونش رو خریده، خدا او رو مظهر جلال خودش قرار داده. یه دختر 3 ساله ببین چی کرده، یه دختر 3 ساله ببین چه بارگاهی داره، چه جلالی داره. دلهای شما گویا همه بارگاه دختر حسینه. امیر عبدالله منت به ما گذاشتی، دل ما رو در اختیار دخترت قرار دادی. جریانات شام خیلی دلخراشه. کوفه اهل بیت اسیر بودن، اما زنهای کوفه تا فهمیدن اینا دختران امام حسین و دختران علی هستن، زنها گریه میکردن، رفتن لباس آوردن، چادر آوردن، نفرین کردن به شما روشن. اما در شام وقتی فهمیدن اینا دختران علی هستن، دست به سنگ بردن جلو چشم بچه ها، به سر باباشون سنگ میزدن. خوشحالی میکردن، میخندیدن، زخم زبان میزدن. شاید به همین علت بود این دختر در 40 منزل که اینجور بیقراری نشده بود، اما در شام خیلی بحانه میگه، بحانه بابا میگه. خرابه شام عجب مجلس روضه ای شد، عجب مجلس روضه ای شد، عجب روضه خانی داره، عجب گریه کنی داره. دختر 3 ساله عبی عبدالله روضه خان شده بود. امه هاش، امه جانش زینب پامه بریشه، همه رو میگریونه. دیگه اینجا جایی نبود که خانم زینب بگه عزیز دلم صبر کن، گریه نکن. خود زینب هم گریه میکرد. شما الحمدلله همه اهل دلی، خیلی از این مجالس با حال رو داشتید، دیدید گاهی مجلستون خیلی حال داره، میرید بعد تعریف میکنید، میگید جاتون خالی به دوستاتون میگید یا تو خونتون میگید، میگید جاتون خالی، عجب مجلس روزه ای بود، انگار صاحب مجلس خودش هم اومده بود. این دختر یه روزه خود، صاحب مجلس خودش هم اومد. اما صاحب مجلس عجب اومدنی داشت، با پا نیومد ها، با سر اومد. یه نگاهی کرد به سر بریده، بابا جلوم بابا. بابا جلوم، بابا جلوم. عبتا بابای من، بابای من، بابای من. دختر بچه ها معمولا از سفر که آمدن، اگه باباشون پیششون نبوده، خاطرات سفر برا بابا میگن. بابا منتظرت بودن، از کربلا میان بابا، 40 منزل سفر اومدم بابا، بابا خیلی خاطرات دارم بابا، بابا منتظرت بودم بابا، 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 بابا. بابا جلوم بابا، بابا جلوم بابا. بابا آرزو داشتم بیای منو در آغوش بگیری بابا. بابا نمیدونستم مقدرم اینه که من تو رو در آغوش بگیرم بابا. بابا، 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 بابا جلوم بابا. ای بابا ای خوب من بابا. بابا سر همه را به دامن گرفتی، سر خودت رو کسی به دامن نگرفت بابا. بابا من دامنم را آماده کردم. بابا 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 خیلی درد دلها دارم بابا،
اما بابا تو رو دیدم دیگه درد دلهامو فراموش کردم بابا. بابا من دیگه نمیگم، تو برا دخترت بگو بابا. بابا بابا جونم بگو ببینم، من الذی قطع وریدک، بابا کی رگ گردن تو بریده بابا. بابا 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 خیلی مهمون نوازه ها، مهمون خانم رو قیه ایده ها، ببینید چقدر کرم داره، ببین چی جور پذیرایی کرد. باباش اومده مهمونی، بابا حالا که کرم کردی مهمون من شد، منم برات جون میدم بابا. بابا ببین چقدر سخاوت داره، چی جور مهمون نوازی میکنه. ای دختر با سخاوت حسین، اینا همه مهمون تو هست، به بابات بسپار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله برای شفای همه مریض ها، رفع همه مشکلات، ان شاء الله نزول برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مریضی رو سپردن، مریض های زیادی رو دارید، چند روزه به ما میگن دعا کنید برای مریض ها، دعا کنید. انشاءالله شما آبرو دارید دیگه، آبرو شما را حضرت رقیه نمیبره که دیگه مهمون هستی دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و بالائمه من اولاد الحسین. الها به باب الحوائج سه ساله ابی عبدالله که سفره گرمی در شام گسترده است. نه همه جا شعبه شامه، همه جا پذیرای مالی این دختر خانم. خدایا به این باب الحوائج قسمت میدهیم، لباس فرج بر قامت زیبای مولای ما حضرت مهدی بپوشان، موامع فرج را بر طرف بفرما، دولت حقی حضرتش را در عالم مستقر بفرما، نهضت حسینی ما را، نهضت دینی ما را، نهضت ولایی ما را به انقلاب حضرت مهدی ما به همین زودی متصل بفرما، جوانهای عزیز ما را در صاف شدن راه ظهور سهیم بفرما، اسم این عزیزان را در زمره یاران و سربازان ممتاز و حضرتش ثبت و ضبط بفرما. الها ما را در کلاس ولایت جز رفوزه ها و اخراجی ها قرار مده. به محمد و آل قسمت می دهیم شر اشرار توطئه اجانب به خودشون برگردون. نسل جوان ما را، نسل دانشگاهی ما را از توفانهای ضد دین، از توفانهای ضد معنویت و اخلاق، ضد ولایت محافظت بفرمو. الها آتش شرارت و فتنه را به ضرر آتش افروزان خاموش بگردان. بار الها پروردگارا امام راهر شهیدان سرفراز از ما راضی بگردان. سایه پربرکت علمای ما، صلحای ما، خوبان ما، رونق دهندگان بازار ولایت، سنگر نشینان سنگر نهضت و حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای شهدا در هر لباسی که هستن، همه را عموما رهبر عزیزمون رو خصوصا با نورانیت، با موفقیت تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. الها پروردگارا مرزا عموما، مریض سفارش شده، مریض مورد نظر، مریضه مورد نظر، مرزای مورد نظر، شفا مرحمت بفرما. خدای نعمتهایی که به ما عطا فرموده ای زوال نیاور. لذت مناجاتت را، لذت سجده های در برابرت را، لذت عبادت و نمازت را، لذت خدمت در مسیرت را به جوانهای ما و به ما ارزانی بفرما. الها پروردگارا شیطان و نفس را بر ما مسلط نفرما.